أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، حبيبه وصفيه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، افضل انبیائه و خاتم رسله، سیدنا و نبینا مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعن علی اعدائه من الان الی لقاء یوم الدین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خود ناقابلم و همه شما نمازگزاران عزیز را به تقوای الهی دعوت میکنم و امیدوارم که انشاءالله همه ما در سایه تقوا و ورع سعادتمند و عاقبت بخیر بشویم انشاءالله. صلوات عنایت بفرمایید. خب، هفته بسیار مبارکی بود که وسط هفته مزین بود به میلاد با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام. الله این رو خدمت همه عزیزان و دوستداران اهل بیت، مخصوصا وجود مقدس امیر المؤمنین، تبریک و تهنیت عرض میکنم. از اون طرف دیروز روز وفات شهادتگونه دختر امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها بود، که خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. به همین مناسبت روایتی نقل شده از وجود مقدس امیر المؤمنین، البته یکی از نامه های مبارک اون حضرت در نهج البلاغه است که مخاطبش یکی از استانداران و والیان حکومتش زمان خلافتش عثمان ابن حنیف است. همانطوری که خب اجمالا در جریان هستید و میدانید و شنیدید که خبر رسید به علی علیه السلام که عثمان ابن حنیف، که یکی از یاران خاص و ویژه امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده، در مجلسی و در سر سفره‌ای حاضر بوده و حاضر شده که اون سفره مقداری غیر طبیعی از این جهت که فقرا و مستمندان در سر اون سفره جایگاهی نداشتند، اما از اون طرف ثروتمندان و پولداران سر اون سفره بودند و به تبع غذاهای خاصی هم سر اون سفره بوده است. بنابراین حضرت نامه‌ای به عثمان ابن حنیف می‌نویسه و مطالبی رو بیان می‌کنه که این نامه طولانیه و من فقط مختصری از این رو خدمت عزیزان عرض میکنم. اونجا که مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید که الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به، هر انسان پیروی امامی دارد که لازم است از آن امام خود چیکار کنه؟ پیروی بکنه. و یستضیع به نور علمه، از نور علم امام خود استفاده بکنه. یعنی اینجا حضرت به این مطلب اشاره میکنه که ادعا کردن در مورد این که ما شیعه هستیم، ما پیرو علی علیه السلام هستیم، ما پیرو ائمه اطهار هستیم، کافی نیست. هم باید از او پیروی بکند. پیرو بودن یعنی چیزی که انسان قدم به قدم دنبال اون کسی که ازش پیروی میکنه چیکار بکنه؟ حرکت بکنه. بعد می‌فرماید که علاوه ان امامکم بل قد اکتفا من دنیاه به قمتره، یعنی بدانید که من از این دنیای شما فقط به دو دست لباس اکتفا کردم و من تو امهی به قرصه و از قضای این دنیا به دو قرص نان. بعد اشاره میکنه و علا و انکم لا تقدرون علا ذالک، اما بدانید که شما نمیتوانید مثل من بشید. خب سوال اینه، حضرت بعد این رو جواب میده که انهو ما سوال کنیم که یا امیر المؤمنین ما چگونه از شما پیروی بکنیم، چگونه دنبال رو شما باشیم، با اینکه میفرمایید این سختی که من در زندگی انتخاب کردم شما نمیتوانید. میفرماید که ولکن، اینجا مطلب اینجاست، ولکن اعونی نوی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. چهار تا سفارشی است که مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام از من و شما میخواد که انجام بدیم. یک، ورع و تقوا. دو، اجتهاد و تلاش و کوشش. سه، عفت داشتن. و چهارم، سداد، که هر کدوم از اینها رو به اندازه‌ای که وقت به ما اجازه میده انشاءالله خدمتون توضیح خواهم داد. اولا به ما میگوید ورع داشته باشید. ما در روایات هم اشاره به ورع داریم هم اشاره به تقوا داریم. در تفاوت بین دو این مطلب، بین تقوا و بین ورع، فرمودن تقوا عبارت است از اجتناب از محارم، یعنی استماع از امورات حرام. هر جا که حرامی بود اونجا ما اجتناب بکنیم. ورع چیه؟ فرمودن ورع آن است که انسان از شبهات هم چی کار بکنه؟ الوقوف عند الشبهه. اگر چیزی را هم که نمیداند حلال است یا حرام است از اون چی کار بکنه؟ اجتناب بکنه. بنابراین تعبیر ورع یک درجه بالاتر از چیه؟ تقواست. خب تقوا که عرض کردیم ملاک و معیار سنجیدن شخصیت انسانها از نظر اسلام تقواست. ان آیه خیلی معروفی، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در پیشگاه الهی اون کسی شخصیتش بالاتره و شخصیتش ارزشمندتره که درجه تقواش چی باشه؟ بالاتر باشه. هرچه درجه تقوا بالاتر باشه ارزش و شخصیت انسان هم بالاتره. حالا تقوا یعنی چی؟ من میخوام زود رد بشم که خیلی وقت گرفته نشه. از یک روایتی که از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، خطاب به ابوذر یکی از اصحاب دوست داشتنی و ویژه وجود مقدس پیغمبر، یا ابوذر لا یکون الرجل من المتقین، انسان یا مؤمن نمیتواند متقی باشد و نمیتواند تقوا داشته باشد مگر اینکه حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه. معنای تقوا این است که مؤمن خودش رو، رفتار خودش رو، کردار خودش رو به گونه‌ای
محاسبه کند، حساب رسی بکند و به قول معروف حساب کشی بکند، همونطوری که اگر یک شریک در یک تجارتی داشته باشه چجور اونو حساب رسی میکنه، چجور می نشینه تا ریال آخر حساب کشی میکنه. وقتی شریک در تجارت داشته باشه، شریک در کشاورزی داشته باشه، شریک در نمیدونم کسب و کار داشته باشه، به همون طور خودش رو هم مورد محاسبه و مورد حساب کشی قرار بدهد. این میشه تقوا. بعد میفرماد فیعلم، چجوری خودش رو مورد محاسبه قرار بده، چجوری از خودش حساب کشی بکنه. میفرماید فیعلم من عین مطعمه و من عین مشربه و من عین ملبسه، دقیق حساب کشی کند ببیند غذایش از کجا آمده، مشربش که همون آب باشه، نوشیدنی هاش از کجا اومده، لباسش از کجا اومده. یعنی طریق درآمد اینها از کجاست. من حلال یا من حل ام من حرام، آیا از راه حرام، از طریق حرام کسب شده یا از طریق حلال. اینطور حساب کشی بکنه، دقیق حساب کشی بکنه که خدای نکرده دوچار درآمد حرام، کار حرام، رفتار حرام، گفتار حرام نشود. بعد دنباله این روایت عجیبه، پیغمبر اکرم می‌فرماید ولم یباله و من لم یباله من عینک تسب المال، کسی که پروایی ندارد از این که درآمدش و کسبش و ثروتش و مالش از کجا اومده، یعنی براش فرق نمیکنه حرام باشه یا حلال، فقط هدفش اینه که به دست بیاره، راه به دست آوردنش، طرق به دست آوردنش، حلال و حرام بودنش براش تفاوتی نداشته باشه. این بی‌پرواس، به این میگن انسان بی‌پروا. این که میگیم فلانی بی مبالاته به این معناست، یعنی براش هیچ مهم نیست، پروایی از حساب کشی نداره، پروایی از روز قیامت چیه نداره، بی مبالات به این میگن. بعد میفرماید کسی که این چنین ویژگی داشته باشه که پروایی نداشته باشه که مالش، ثروتش، درآمدش از کجا داره میاد، این کسب و کاری که انجام میدهد کسب و کار حلالی است یا حرام، لم یبال الله من عین ادخله النار، خداوند هم باکی ندارد که این را از چه دری وارد جهنم بکنه. همونطوری که این بی پرواست، همونطوری که این باکی ندارد که درآمدش از کجاست و چه جوری به دست میاد، میگه خداوند هم هیچ باکی نخواهد داشت که این از کدام در و از چه طریق وارد جهنم بشود. این یه بحث. مسئله دوم که امیرالمومنین از ما میخواد اجتهاد، تلاش. بعضی از مفسرین این حدیث، تحلیلگران این حدیث نقل کردن که اینجا بیشتر منظور امام علیه السلام کسب عبادات است، در عبادات تلاش بکنه، کوشش بکنه. البته این رو هم عرض میکنیم که عبادت فقط مختص نماز و روزه نیست، باز برمیگردیم به همون کسب مال. در یک روایتی داریم که میفرماید اگر عبادت 70 درجه داشته باشه، 69 درجهش کسب الحلاله، درآمد حلاله، درآمدی که در اون حقی وجود نداشته باشه، حق دیگری، عبادت محسوب میشه اگر کسی از راه درست کسب اموال بکنه. اینم از این جهت. سومی عفت، عفت داشتن یعنی ایستادگی در مقابل شهوات، شهواتی که گاهی نفس اماره برای ما به وجود می آورد در انسان مؤمن، انسان مسلمان در مقابل اونها چیکار بکنه؟ ایستادگی بکنه. شهوات هم مختلفن، یکی از شهوات شهوت جنسی است و شهوت دامنه. انسانها شهوتهای مختلفی ممکنه داشته باشن، ممکنه کسی شهوت مال داشته باشه، ممکنه کسی شهوت شهرت داشته باشه، ممکنه کسی شهوت پست و مقام داشته باشه، ممکنه کسی شهوت حرف زدن داشته باشه، نگاه کردن، معاشرت کردن، زینت کردن، همه اینها ممکنه مورد شهوت قرار بگیره، براش شخص مهم باشه. ایستادگی در مقابل شهوات، به همین روایت در این باره اکتفا می کنم. علی علیه السلام می فرماید مجاهدی که در راه خدا جنگیده، خونش به زمین ریخته و به شهادت رسیده، بالاتر از کسی که زمینه گناهی براش پیش آمده، می توانسته گناه را انجام بده و نداده. میگه این مجاهد از اون بالاتر نیست. چرا؟ چون این مجاهد در جنگ، به قول معروف در جهاد اصغر جنگیده و به شهادت رسیده. انسان با عفت، انسانی که بتواند در مقابل گناهان ایستادگی بکند، در مقابل چی؟ در جهاد اکبر مبارزه کرده و به شهادت رسیده. بعد آخر روایت می فرماید نزدیک است که انسانی که در مقابل گناه ایستادگی کرده و انجام نداده، یکی از فرشتگان الهی بشود. خیلی مهمه، خیلی عجیبه. و سوم می فرماید ایستادگی، صداد رو دو جور معنا کردن. یکی این که انسان در مقابل فشارهای زندگی که گاهی انسان رو وادار میکنه از مسیر درست و از مسیر صحیح خارج بشه، ایستادگی بکنه، میشه صداد، استقامت. بعضی معنای دیگری کردن که شاید هر دو معنا هم شامل بشه، اون اینه که انسان مؤمن کسی است که هر وظیفه‌ای به او محول میشود محکم کاری میکنه، محکم کاری میکنه. اگر کاسبه، اگر نمیدونم مهندسه، اگر پزشکه، هر کاری که به او واگذار میشه با دقت و وسواس تمام انجامش میده. اینو میگن صداد، محکم کاری. ولذا شنیدید یک مؤمنی از دنیا رفته بود، داشتن قبرش رو میچیدن، کنده بودن، گذاشتنش تو قبر، داشتن قبر رو میچیدن، سنگها رو میچیدن. اون کسی که داخل قبر بود اهمال کاری میکرد. حضرت فرمودن بیا بیرون. خود حضرت رفتن داخل و شروع کردن این قبر رو درست و صحیح چیدن. یکی گفت یا رسول الله این الان ما خاک روش میریزیم تمام میشه، بعدم میپوسه. فرمود مؤمن هر کاری، هر وظیفه‌ای که به او واگذار میشود درست انجام میده، صحیح انجام میده. اینم از این جهت. در این خطبه اکتفا میکنم به مطلبی از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى خامنه ای. که یک برداشتی بسیار زیبا از این روایت داشتن که در حینی که مطالعه میکردم بهش برخوردم. میفرماید این چهار تا درخواستی که وجود مقدس پیغمبر امیرالمؤمنین از من و شما میخواد، این یک بحث شخصی داره، یک بحث اجتماعی داره. چرا پیغمبر از شما میخواد، از من و شما میخواد که این کارا رو انجام بدیم، این ویژگی‌ها رو داشته باشیم، این ویژگی‌ها رو در زندگی شخصی خودمون پیاده کنیم؟ چون زندگی اجتماعی ما هم برگرفته از زندگی شخصی ماست. علی علیه السلام که انه از من شما درخواست میکنه، میفرماید اگر میخواهید همونطور که قرآن فرموده شما باید به سمت و سوی حیات طیبه حرکت بکنید، راه و روش رسیدن به اون حیات طیبه در اجتماع اینطوریست. میفرماید انتخاب هدف، حضرت هدفها را برای ما مشخص کرده. هدف اصلی ایجاد حیات طیبه است که نتیجه آن جامعه‌ای را به بار می آورد، جامعه‌ای که مستقل است، جامعه‌ای که آباد است، جامعه‌ای که آزاد است، جامعه‌ای که متحد است، جامعه‌ای که یک پارچه و پرهیزکار است و جامعه‌ای که اراده دارد. نتیجه اون جامعه‌ای که قرآن برای ما ترسیم میکنه که عبارت است از حیات طیبه، باید این ویژگی ها رو برای جامعه ما بیاره. خب وقتی ما نگاه میکنیم به زندگی خودمون، به اجتماع خودمون، میبینیم که در خیلی از اینها ممکن نقص داریم که این حاصلش شده، این مشکلات پیش اومده. خب پروردگار را به عزت و جلالت قسمت میدهیم همه ما رو عاقبت به خیر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.